هم در رسانه‌های همسویه با انقلاب کاملا مشهود بود، هم در نحوه سکوت و مجافلینی منفی و حتی ایجاد خطوط موازی در رسانه‌های غیر همسو و حتی رسانه‌های بیگانه قابل مشاهده بود. این به نظر من همون عبارت اول رو من مجدداً بهش تاکید می‌کنم، رسانه‌هایی که دیروز با ما همراه بودند واقعا امید پیدا کردند به این حرکت، و اونهایی هم که خب با ما خیلی نبودن و اصلا حتی خیلی جاها معاند و مقابل ما هستن، واقعا درشون بیم ایجاد شد. و مردم عزیزم این رو و مخاطبین عزیزم این رو فراموش نکنن، ظرف این 10 روز آینده تا انتخابات مجلس، اینها هر آنچه که در توان دارند رو میخوان بذارن تا اتصال بین 22 بهمن و 2 اسفند رو مختل کنن و از بین ببرن. این ماحصل اتفاقی بود که دیروز از این رسانه ها حاصل شد.
آی دکتر، آنچه که اتفاق افتاد آن هم حرکت مردم در واقع ایفای وظیفه و تعهد مردم نسبت به نظام و انقلابشون بود. از اینجا به بعد فرمودید که باعث حیرت مخالفان شد، باعث حالا حتی ترس و بیم مخالفان ما شده، از طرفی باعث امید گرفتن و جون گرفتن رسانه‌های همراه ما شده. اما این وسط خود ما هم احتیاج به یک مدیریت رسانه داریم. ما چقدر میتونیم با مدیریت رسانه‌مون این خبر رو، این حرکت رو، چون میدونیم دشمنای ما کمترین حرکت و حتی حرکت نشده رو تبدیل به یک موج میکنن، ما چطور باید بهره برداری رسانه‌ای خودمون رو از اقدام بزرگ از این موج عظیم مردم انجام بدیم و بهره برداری لازم رو خودمون هم داشته باشیم؟ چه اشکالی داره ما بتونیم مدیریت رسانه داشته باشیم و ما به نحو احسن از آنچه که خودمون به وجود آوردیم بهره برداری کنیم؟
ببینید، دقیقاً شما درست می‌فرمایید، این محصول در واقع انقلاب اسلامی است و این و رسانه‌های داخلی ما هم محصول همین فرایند هستند. دو اقدام رو اگر ما به لحاظ رسانه‌ای انجام بدیم، این سند برای همیشه ماندگار خواهد بود. اقدام اول این که حتما باید نسبت به این پدیده ها ما مستمر و هنرمندانه بگوییم. ما بعضی وقتا پدیده های اتفاق میفته تو همون 24 ساعت 48 ساعت تمومش میکنیم میریم سراغ یه سوژه دیگه و خب مخاطب این براش پسندیده نیست. ما باید به صورت مستمر بگیم، باید هنرمندانه بگیم، باید بر اساس ادبیات و اجماع ملیمون بگیم، به رغم همه مشکلاتی که وجود داره. دیروز گزارش‌ها که در داخل پخش می‌شد خب گزارش‌های هوشمندانه‌ای بود الحمدلله. بالاخره مردم نارضایتی‌هایی دارند، مردم در واقع دغدغه‌هایی دارند، اما اینکه رسانه بتواند فاصله بین امنیت ملی، اقتدار ملی، تمامیت ملی ما رو با این در واقع مسائل درست در واقع تنظیم بکنه و خط کشی بکنه، این خواست مردمه، این اون نیاز مردم در واقع تلقی میشه. و نکته دوم که قابل سرایتش کنیم، یعنی ما نیاییم سوژه ها رو همونجا تمامش کنیم و بگیم خب حالا این هم یک اتفاقی بود که رخ داد. نه، ما از 22 بهمن تا 2 اسفند یک در واقع بازه زمانی خیلی طلایی رو داریم. مرد مخاطب منتظره ببینه آیا مثلا رسانه‌های ما، رسانه ملی ما یا سایر رسانه‌ها می توانند این پیوند رو درست برقرار کنند. بعضی وقتا مخاطب دنبال یک بهانه می‌گرده. رسانه اگر بتواند این بهانه‌ها رو پاک، تمیز، هوشمندانه و به موقع، البته بعضی وقتا همه اینها هست به موقع نیست، باید به موقع بتونه این رو برای مخاطب ایجاد کنه، چون مخاطب مسیرش رو مشخص کرده. ما یه زمانی دغدغه داشتیم که مثلا شبکه ان آی تی وی که در اون طرف دنیا داره علیه ما برنامه پخش میکنه چند درصد مؤثر بر احوالات داخلی مردم ما میشه. خب امروز مردم انتخاب کردن بر اساس آمار و اطلاعات و ارقام و همه اینها، مردم اعلام کردن که دوست دارند به رسانه‌های رسمی داخل کشورشون اعتماد کنند. حالا باید رسانه‌های داخل کشور هم رسانه‌های رسمی، علل خصوص رسانه ملی، بیاد از این فضای اعتمادی بسیار خوبی که ایجاد شده به نفع خود مردم و به نفع منافع ملی انشاءالله استفاده بکنه. و این توانمندی وجود داره و این توانایی کاملا مشهوده. برای همین باید ما مستمرش کنیم، هنرمندانش کنیم، قابل سرایتش کنیم. و نهایتا نکته پایانی که اینجا میشه عرض کرد اینه که بشه دغدغه های مردم رو خیلی دقیق، شفاف و اصولی به گونه ای مطرح کرد که هم مردم این رو از منظر در واقع نوعی مدعی العموم بتونن درک بکنن.
انشاءالله با امید خدا.
همین که دیگران بتوانند بالاخره راهکارها رو از بستر رسانه جمع آوری.
متشکرم از شما جناب آقای دکتر داوود، روزی موفقیت داریم برای حضرت عالی، برای همه ملت ایران سربلندی آرزو داریم و با شما خداحافظی.
خواهشون کنم موفق باشید. خدا
روز باشید. خدا نگهدارتون. صحبتی نیست، همه دیدند، قضاوت میکنن. تنها چیزی که میشه گفت زنده باد ایران.
ای ایران ایران، دور از دامان پاکت دست دگران بدگوهران، ای عشق سوزان، ای شیرین ترین رویای من، تو بمان در دل و جان. ای ایران ایران، گلزار سبز دور از پاراج خزان جور زمان، ای مهر رخشان، ای روشنگر دنیای من، به جهان تو بمان. در روح و جان من میمانی ای وطن، به زیر پاف تدان دلی که بهر تو نلرزد. شرح این عاشقی ننشیند در سخن، که بهر عشق والای تو همه جهان نیرزد.
اما چند وقت اخیر و مناسب و متناسب با نزدیک شدن به ایام انتخابات، صحبتی در حول محور کارکرد و ساعت کاری مدارس بعد از انتخابات و آغاز شمارش مطرح شده بود، برای اینکه آیا مدارس به کار خودشون ادامه میدن، تعطیل خواهند شد و صحبت‌های از این قبیل. ما سعی کردیم با دوستانمون در قسمت‌های مختلف که مسئول هستن صحبت کنیم. در حال حاضر روی خط جناب آقای مسعود ثقفی، سخنگوی آموزش و پرورش تهران، روی خط ارتباطی هستن، اما ستاد انتخابات هم باشون تماس گرفتیم. در حال حاضر اعلام کردن که برای این موضوع الان پاسخی ندارن. جناب آقای ثقفی سلام، صبح بخیر.
من هم خدمت شما و همه شنوندگان عزیزتون عرض سلام و ادب دارم.
آقای ثقفی عزیز، ما تو این چند وقت مشغول این بودیم که این رو انتقال بدیم، براش پاسخ بگیریم. اگر حضرت عالی راجع به این موضوع خبری دارید یا برای این موضوع برنامه‌ریزی یا پیش‌بینی شده، خواهش میکنم بفرمایید.
ببینید، معمولاً روال کار اینطور هست که مدارسی که داخلشون ستاد به اصطلاح حوزه اخذ رأی هست،
بله،
ممکنه در روز بعد از انتخابات به دلیل تعداد زیاد به اصطلاح آرا یک چنین حالتی پیش بیاد. اما واقعیت این است که تا خود روز انتخابات به صورت قطعی نمیشه در این زمینه اظهار نظر کرد. یعنی باید روز انتخابات فرا برسه، مدارس ما که حوزه هستن ببینیم میزان مشارکت چقدر بوده و متناسب با اون میزان مشارکت اگر ضرورتی پیش آمد مدارس رو برای فردای انتخابات تعطیل کنیم. در غیر این صورت معمولا تعطیلی اتفاق نخواهد افتاد.
پس در حال حاضر الان به عنوان خبر موثق بخوایم بگیم نهایتا اگر هم نیاز باشه مدارسی که حوزه هستند اتفاق براشون خواهد افتاد و وگرنه این اتفاق هم پیش نخواهد اومد، این برنامه‌ریزی براش نشده.
بله، این خیلی به میزان مشارکت مردم بستگی داره تا حالا به مسائل دیگه. چون اگر میزان مشارکت زیاد باشه طبیعتاً شمارش آرا زمان بر خواهد شد و با توجه به اینکه تعداد رای دهنده ها زیاد هستند طبیعتاً کار به اون شب انتخابات ختم نخواهد شد و یک روز شاید لازم باشه که مدارس تعطیل بشن.
بله.
اما باز همه اینها بسته به میزان مشارکت هست و هیچ چیز مشخصی از الان وجود نداره.
جناب ثقفی، مشخص هست حوزه ها کدوم مدارس در کدوم مدارس مستقر خواهند شد؟ از حالا لااقل برای خود آموزش و پرورش مسجل شده بیشتر مدارس دولتی هستند، غیر انتفاعی هستند یا هر جفتش هستند؟
بیشتر مدارس دولتی هستند. فکر کنم اصلا غیر دولتی نباشه.
نباشن.
مدارس دولتی هستند. اما بله، همه حوزه ها از نظر ما مشخص شده. این هماهنگی هست که از خیلی وقت پیش با فرمانداری تهران صورت گرفته. تقریبا تمام مدارس که حوزه رأی خواهند بود مشخص شده و مشکل خاصی در این زمینه وجود نداره.
و پرسش دیگه‌ای که میتونیم مطرح کنیم این هستش که با توجه به اینکه حالا فرض کنیم که مدارس دولتی حوزه هستند و انشالله با حضور پرشور مردم این انتخابات بسیار پر رونق و پر رنگ خواهد بود، قاعدتا بین مدارس دولتی و غیر انتفاعی دبیران مشترک وجود داره که این دبیران مشترک اگر تو مدارس دولتی باشن و کار به شمارش بکشه قاعدتا باید بمونن و اون وقت مدارس غیر انتفاعی تکلیفشون برای چه خواهد بود؟ آیا راجع به این موضوع هم پیش بینی شده یا خیر؟
ببینید معمولا این مشکل رو داریم، یعنی کسانی که تو یک حوزه رأی مثلا مسئول صندوق هستند و کارگزار اون حوزه هستند در اون مدرسه ممکنه کار نکنند، در مدرسه دیگری کار بکنند و خب هر دوتا مدرسه درگیر تعطیلی میشه. ما بنامون بر این هست که اگر این اتفاق بیفته کل مدارس رو تعطیل کنیم، که اگر هم این موارد پیش اومد که کسی از یک مدرسه در مدرسه دیگری داره حالا به عنوان حوزه کار میکنه، یا حتی بعضی از همکاران ما توی مساجد توی حوزه های غیر از آموزش پرورش هم فعال هستن،
همینطوره بله.
خب اینها دیگه در مدرسه خودشون قاعدتا حضور نخواهند داشت در ایام. اگر به این اتفاق بیفته طبیعتا به صورت نرمال فرداش کل مدارس رو تعطیل خواهیم کرد. اینطور نیست که فقط بگیم یه بخشی از مدارس که
پس راجع به این موضوع هم پیش بینی شده، این هم مد نظر هست و این احتمال هم وجود داره که فردای روز انتخابات همه مدارس احتمالاً شاید اگر این اگرها و اماها محقق بشه تعطیل بشن.
دقیقاً همینطور است که شما بفرمایید، ولی به هر حال ما همه شرایط رو از قبل پیش بینی می‌کنیم.
بله.
اما تصمیم قطعی و نهایی رو تقریباً بعد از ظهر روز انتخابات اتخاذ می‌کنیم با توجه به میزان حضور مردم.
متشکرم جناب آقای ثقفی، ممنونم که با ما همراه بودید و آرزوی موفقیت داریم با برای شما و همه همکارانتون. با حضرت عالی هم خداحافظی میکنیم.
من هم از شما متشکرم. خدا نگهدارتون
باشه. انشالله در روزهای آینده حتما خبرهای تکمیلی و کاملتر رو هم تقدیم حضورتون خواهیم کرد. تا لحظاتی بعد گفتگوی ویژه امروز رو تقدیم حضورتون میکنیم، پیرامون سردار همیشه جاودان، سردار دلها، سپهبد شهید قاسم سلیمانی.
بنگر که سرگذشت شهیدان عشق را، بنگر که سرگذشت شهیدان عشق را، بر برگ گل به خون شقایق نوشته، بر برگ گل به خون شقایق نوشته، بر برگ گل به خون شقایق نوشتند یار
سلام، صبح بخیر عرض میکنیم خدمت جناب حجت الاسلام و المسلمین سید محسن محمودی، ریاست محترم شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی.
بسم الله الرحمن الرحیم. بندم خدمت جناب علی، جناب هاشمی، همکارانتون و همه شنوندگان عزیز عرض سلام و ادب و احترام دارم. در خدمت حضاری هستم.
سپاسگزارم. ما دیروز مراسم 40 سردار شهید سپهبد قاسم سلیمانی رو پشت سر گذاشتیم با حضور پرشور مردم با عنوان فجر سلیمانی. درباره این موضوع، حضور گسترده مردم و برنامه‌های حتی پیش رو می‌خوایم از شما جویا بشیم بپرسیم.
خب همونطور که اشاره فرمودید دیروز در سراسر ایران اسلامی بار دیگر یک حماسه ماندگار رقم خورد و همه دنیا دیدن که ملت ایران در جشن پیروزی انقلاب 41مین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی چگونه به صحنه آمدن و با حال و هوای خاص و با شور و شعور انقلابی این روز بزرگ و تاریخی رو گرامی داشتن. حال و هوای امسال با سالهای گذشته یک تفاوت جدی داشت و آن شهادت سردار دلها، 40مین روز شهادت سردار سلیمانی، شهید ابو مهدی المهندس و همراهان شهیدشون بود که قطعا هر کس حضور داشت دید و هر کس هم از قاب تلویزیون و رسانه ها دنبال کرد این رو مشاهده کرد که چگونه مردم با تصاویر سردار سلیمانی، با سرودها و شعارهایی که حاکی از این روحیه حماسی بود، با اون مزامینی که در قطعنامه راهپیمایی وجود داشت، سخنرانان در سخنرانی هاشون یکی از محوری ترین مباحثشون سردار شهید سلیمانی بود. در حقیقت سراسر ایران اسلامی در پیام رسانی شهید سلیمانی و بزرگ داشته این شهید سرفراز بود و یک فجر با شکوهی رو ما به برکت شهادت ایشون شاهد بودیم. خب دیروز رو که 40مین روز شهادت این شهید سرفراز بود با راهپیمایی، با حضور پرشور مردم، علی‌رغم سردی هوا که قطعا شنوندگان عزیز مستحضرن و میدونن که در شهرهای مختلف کشور بارش برف سنگین و هوای سرد، در خود استان تهران ما شهرستانهامون غالبا در هوای زیر صفر مردم راهپیمایی کردند، در میان برف و هوای بسیار سرد و در بسیاری از استانها همین طور بود و در برخی از استانها به خاطر بارش شدید برف سخنرانان کشوری به دلیل لغو پروازها نتونستن حضور پیدا بکنن و در واقع این هوای سرد و این بارش شدید برف نتونست مانع بشه که مردم به صحنه بیان و در حقیقت این تجدید میثاق خودشون رو با امام، با انقلاب، با رهبری و شهدا به نمایش بگذارن. خب دیروز به عنوان روز 22 بهمن و روز 40 شهادت این سردار سرفراز این حرکت بزرگ رقم خورد، ولی در روزهای پیش رو هم مراسم و برنامه‌های ویژه‌ای در سراسر کشور برگزار خواهد شد. همانطور که در رسانه‌ها اعلام شده از روز پنجشنبه که 24 بهمن هست تا 27 بهمن در سراسر ایران اسلامی در استانها، در شهرستانها مراسم و برنامه‌های ویژه 40 شهادت شهید سلیمانی، شهید ابو مهدی المهندس و شهدای همراهشون برگزار خواهد شد. پیش‌بینی‌های لازم صورت گرفته، اطلاع‌رسانی‌ها صورت گرفته که در کل کشور این مراسم برگزار میشه. در تهران هم روز پنجشنبه بعد از نماز مغرب و عشاء در مصلای تهران مراسم 40 شهید سلیمانی و سایر شهدا انشاءالله با حضور گسترده مردم، مقامات لشکری و کشوری و میهمانان خارجی و در واقع حضور با شکوه مردم انشاءالله مراسم در مصلای تهران برگزار میشه. اگر مطلب خاصی مورد نظر هست من در خدمت هستی هستم.
سپاسگزارم، ممنونم از شما. من راجبه موضوعی که میخوام صحبت کنم بحث بازتاب رسانه‌ای هستش. حرکت دیروز مردم نشون داد که مردم پای کار هستن، همیشه همراه هستن، دین خودشون، تعهد خودشون رو ایفا میکنن. اما موضوعی که به عنوان موضوع آخر میخوام از شما بپرسم و پاسخ کوتاه هم خواهش میکنم بگیریم بحث مدیریت رسانه‌ای بازتاب این موضوع هست. چقدر از حالا به فکرش بودیم؟ چقدر در حال تدارک و مدیریت برنامه‌ریزی هستیم برای اینکه بتونیم آنچه که مطمئن نظر هست، مطلوب نظام و انقلاب برای آینده هست، از این حرکت‌ها انشالله به صورت رسانه‌ای بازتاب بگیریم، برداشت کنیم؟
خب ما که در واقع متولی اجرای مراسم هستیم، مراسم رو از مدت ها پیش کارگروه های دهه فجر برنامه ریزی کردن و خروجی شد این صحنه ای که ملاحظه فرمودید، همه دستگاه ها، همه تشکل ها، همه مجموعه ها با یک کار آمدن، ولی یکی از کارگروه های دهه فجر کارگروه رسانه هست که هم در حوزه فضای مجازی، هم در حوزه رسانه های مکتوب، هم در صدا و سیما و سایر رسانه ها اینها کار رو از قبل از دهه فجر دنبال کردن و الان هم دنبال می کنن. به نظر می رسه که باید این کارگروه و مجموعه فعالان فضای رسانه‌ای، فضای مجازی، با توجه به این که رسانه های وابسته و شبکه های مزدور دنیای استکبار سعی می کنن واقعیات رو تحریف بکنن، سعی می کنن که حضور ملت ایران رو کمرنگ جلوه بدن، بلکه جنگ رسانه‌ای است، باید همه مجموعه های فعال در حوزه رسانه دست به دست هم بدن و انشالله ضمن ثبت این واقعیات در طول روزهای آینده، حتی ماهای آینده، این حضور مردم نباید فقط انعکاسش به روز 22 بهمن عرض کنم که منحصر بشه. این حضور یک سرمایه است که ما میتونیم ماهاش استفاده کنیم، خصوصا با توجه به انتخاباتی که پیش رو داریم و قطعا حضور 22 بهمن و این حماسه بزرگ انتخابات پرشوری رو هم برای ما رقم خواهد زد.
سپاسگزارم از شما، ممنونم جناب محمودی، آرزوی موفقیت داریم، خدا قوت میگیم و با حضرت عالی خدافظی میکنم.
از جناب عالی و همکارانتون هم صمیمانه تشکر و سپاسگزاری میکنم، خداحافظ.
ممنونم از شما، سپاسگزاری میکنیم. اما موضوع بعدیمون میخوایم صحبت کنیم با دوست، همرزم و همشهری سردار شهید سپهبد قاسم سلیمانی و نویسنده کتاب من قاسم سلیمانی هستم، جناب آقای محمد حسین خانی. سلام علیکم، صبح بخیر.
سلام علیکم،
صبحتون بخیر باشه، حالتون خوبه انشالله؟
صبح شما بخیر باشه، ممنون، سلامت باشید، شما زیارت.
سلامت باشید، هم یاد سردار شهید رو گرامی میداریم، هم به شما به عنوان دوست و همرزمشون تسلیت میگیم، ابراز همدردی ما رو هم بپذیرید، هرچند که همه مردم ایران مثل حضرت عالی این جای خالی رو حس میکنن، این فراق و جدایی رو در با شما همدرد هستن، شریک هستن.
ممنون، دست شما نکنه، منم به نوری خودم تبریک عرض میکنم ایام پیروزی انقلاب اسلامی رو خدمت شنوندگان محترم رادیو گفتگو و همچنین گرامی میداریم اربعین شهادت سردار رشید سپاه اسلام، سردار شهید حاج قاسم سلیمانی.
آقای حسین خانی، هم راجع به کتاب میخواییم از شما بپرسیم، هم راجع به هر حال ویژگی های اخلاقی که باعث شد که این درد فراق مشترک باشه بین همه مردم.
خب در خدمت هستیم، بفرمایید. حالا شما هر کدومی که
بگید. اول کتاب رو بفرمایید، درباره کتاب بفرمایید. این کتاب به هر حال موج خودش رو قاعدتا ایجاد خواهد کرد، این کتاب بین مردم با استقبال بسیار زیادی روبرو شده، بفرمایید.
خدمت شما عرض کنم که خب بنده از چند سال قبل در حوزه بحث شهدای کرمان خب قلم می‌زدم و کتاب‌های متعددی در این حوزه نوشتم. خب با توجه به اینکه سردار سلیمانی فرمانده لشکر 41 سردار در دوران دفاع مقدس بودند و ایشون به عنوان بزرگ استان کرمان در بحث رزم و بحث ادبیات پایداری مطرح بودن، در خصوص کتاب رو معمولا با ایشون هماهنگی داشتیم و میشه به این ناظر اصلی ما سردار بود در این بحثا. خب ما کتابایی که می نوشتیم خدمت ایشون می دادیم و ایشون مطالعه می کردن و نظرات خودشون رو می دادن که در چه حوزه‌ای و کجا ضعف داریم و کجا باید مسائلی رو اضافه کنیم یا احیانا کم بشه. خب این ارتباط ما ادامه داشت تا زمان حدود فکر کنم ایام تاسوعای حسینی بود که من روستای قنامالی خدمتشون رسیدم و چند تا کتاب بهشون هدیه کردم و قرار شد تهران هم دیگه رو ببینیم. خب آخرین ملاقاتی هم که تهران داشتیم، من قرار شد که بازی های کودکی منطقه خودمون رو در قالب داستان کودکی قهرمان ارائه بکنم. حالا محوریتش محوریت دوران کودکی سردار بود که خب اینجا نوشته می شد و عرضه می شد. با شهادت سردار سلیمانی خب ما محور کار عوض کردیم و به سمت زندگی نامه ایشون رفتیم و سیر مراحل زندگی ایشون از تولد تا شهادت و این 40 سال زندگی جهادی این سردار رشید سپاه اسلام را در قالب یک کتاب داستان کودک با تصویرگری خانم آرزو آقا باباییان داریم عرضه می کنیم که انشالله به زودی رونمایی خواهد شد.
با امید خدا انشالله. و برای استناداتی که تو این صورت گرفته، توی این کتاب صورت گرفته، فرمودید که از خود سردار در زمان حیات مبارکشون استفاده کردید و الان برای اتمامش، حالا کمک هایی که گرفتید، میخوام این رو هم بپرسیم که برای ارجاعاتش، ای بسا برای مستندسازی ها، حتما این قسمت های پایان رو هم آوردید در کتابتون.
آره، خدمت شما عرض کنم که خب ما با سردار سلیمانی تفاوت سنی داشتیم و خب ایشون از ما بزرگتر بودن و به عنوان اسطوره ما از اون کودکی مطرح بودن. من خودم از اون دوران کودکی و اون فکر کنم شاید از دوران ابتدایی یا راهنمایی دبیرستان و دوران بزرگسالی و همه مراحل زندگیم شاید سردار به عنوان اسطوره من بوده. من یاد نمیدم جایی سردار سلیمانی صحبت کرده باشه و من به نحوی سخنان ایشون رو گوش نکرده باشم. حالا نه اینکه مال این یکی دو سال گذشته که همه مردم ایران سردار شناختن، برای بنده سردار سلیمانی از 40 تا 41 سال پیش اسطوره بود. خب برای این کسی که میخواد برای اسطورهش کتاب بنویسه، من فکر کنم همه مراحل زندگیش رو دیگه از خود اون فرد بهتر میدونه، چون مراحل زندگی ایشون از دوران کودکی، چون خب من هم‌محلی ایشون هستم و بازی‌های کودکی و اون مثالی که دوران کودکی و آداب رسوم اونجا رو به راحتی میشناسم. و خب دیگه دوران مدرسه و دوران تحصیلم خب ایشون اسطوره ما بود، ما ایشون رو تعقیب می‌کردیم و به عنوان یک قهرمان بهش نگاه می‌کردیم. خب موقعی هم که بزرگتر شدیم همرزم ایشون بودیم و ماموریت‌های مختلف همراهشون بودیم. خب در خصوص بحث جبهه مقاومت هم که دیگه مثال ایشون همه آشکار است و من فکر کنم برای نوشتن یک کتاب کودک داره قهرمانی و رشادت یک قهرمان رو به فرزندانمون معرفی میکنه، من فکر کنم استنادات خودم کافی بود، ضمن اینکه خود سردارم بالاخره ما باش در تماس بودیم و بالاخره کمک حال ما بود. نه اینکه ما اون زمان میخواستیم برایشون کتاب بنویسیم، کتاب زندگی رو بنویسیم، ولی خب میخواستیم داستان کودکیشون رو که یه مقداری من تو اون قضیه آشنایی کمتر داشتم و تفاوت سنی داشتیم، نیاز به ایشون داشتم که ایشون هم مطرح میکردن که خب چند تا موضوعی که مشترک بود اونجا معلوم بود که بین ما و اونا مشترک بوده تو اون زمان و در این خصوص مشکل خاصی نداشتم. انشالله که این عرضه بشه. خب این کتاب داستان کودکه، خیلی اون مفهومی که ما تو بحثه یه کتاب داستان بزرگسال داریم که حداقل 300 صفحه 400 صفحه باید بنویسیم نیست. شاید مردم فکر کنن چطوری است که مثلا ما هنوز 40 روز از شهادت سردار نگذشته ما یه کتاب داریم عرضه میکنیم. خب این من باید شنوندگان شما بگم که واقعا امکان داره برای کسی که از بچگیشون رو میشناخته و همه مراحل زندگیشون رو میدونه و نیازی هم به شاید احساس نکنه که برای مراحل اصلا تحقیقات بکنه، نوشتن این کتاب کوده که مثلا 20 صفحه ای، اونم که بیشتر تو بحثه تصویرگری میاد، خیلی کار سختی برای من نبود و برای تونستم این کار انجام بدم.
سپاسگزارم از شما جناب آقای حسین خانی، آرزوی موفقیت داریم، خدا قوت میگیم بهتون. حتما این کتاب اثرگذاری خاص خودش رو خواهد داشت. انشالله موفق باشید تو مراحل بعدی و انشالله شبیه همین با اثرگذاری بیشتر رو برای عام سطوح سنی دیگه هم انشالله ببینیم. حضرت عالی
ممنون. خدمت عرض کنم که خب من رشته کارم اول کتاب بزرگسال و زندگی نامه و خاطرات شهدا می نوشتم و کتاب اولم به نام کتاب بابا کیمیایی بود که خب با استقبال خوبی مواجه شد. الان در چاپ هشتم در بازار نشر داره عرضه میشه و کتابم متفاوتی توی حوزه نوشتم، ولی من فکر می‌کنم کتاب سردار سپهبد شهید سلیمانی و اونم که واقعا نیاز احساس میشد که ما برای کودکان یک خوراک خوبی داشته باشیم تا حداقل بدونن که وارث چه اسطوره‌ای هستن، فکر کنم لازم ضروری بود که انشالله با استقبال همه همینان
مواجه بشه. انشالله خدا نگهدارتون باشه.
ممنون، خدا.
از همینجا درود میفرستیم به روح بزرگ و پرفتوح سردار جاودانه کشورمون، سپهبد شهید قاسم سلیمانی.
بعضی ها شجاعت دارن، اما تدبیر و عقل لازم برای به کار بردن این شجاعت رو ندارن. بعضی ها اهل تدبیرن اما اهل اقدام و عمل نیستن، دل و جگر کار رو ندارن. این شهید عزیز ما هم دل و جگر داشت، به دهان خطر میرفت و ابا نداشت، نه فقط در این حوادث این گونجا، در دوران دفاع مقدس هم در فرماندهی لشکر سارالله هم اینجور خودش و لشکر هم با تدبیر بود، فکر میکرد، تدبیر میکرد، منطق داشت برای کارهاش. این شجاعت و تدبیر توامان فقط در میدان نظامی هم نبود، در میدان سیاست هم همینجور بود. بنده بارها به دوستانی که در عرصه سیاسی فعالن این رو میگفتم، رفتار او رو، کارهای او رو در عرصه سیاست هم شجاع بود، هم